أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این جهت وارد شدیم که این خمس فاضل معونه که اگر انسان از سودی که سلام علیکم رحمت الله از سودی که در سال گیرش میاد، درآمدی که داره اضافه آمد، خمس داره، آیا این اختصاص دارد به اون سودها و اون درآمدهایی که از کسب به دست میاد؟ شغلی دارد، کسبی میکنه، عرض کنم که در اثر اون شغل درآمدی داره، هزینش از اون درآمد در سال بر میداره، اضافه دارد، آیا اختصاص دارد خمس به اون فاضل معونه‌ای که از ربح و درآمدهای کسب به دست میاد؟ کاری که داره، شغلی که داره، درآمد داره، از اون درآمد سامره کنم تولم، اگر چیزی اضافه اومد باید خمس شده یا نه تعمیم بدیم، بگیم مطلق درآمد، مطلق فائده‌ای که انسان میبره، در سال شغلی دارد، تجارت میکنه، زراعت میکنه، صنعتی داره، دامداری داره، باغداری میکند و میوه و امثال اینها میفروشه، این شغلش اینه، ولی به اضافه این یه درآمدهای موقتی هم گاهی بر انسان پیش میاد، یه جایزه‌ای بهش میده، یه دانشجویی هست مثلا در کنکور قبول شد، عرض کنم که یه جایزه‌ای بهش داده میشد، یا فرض بفرمایید که یک اختراعی کرد، در اثر اون اختراعی که کرده یه جایزه‌ای بهش تعلق میگیره، اینا شغل نیست، درآمدی که از راه عرض کنم که اینکه کس کسب میکنه، درآمد سالیانه برای شغلی برای خودش قرار داده درآمد پیدا میکند نیست، تصادفی اتفاقی است. یه خانمی عروسی میکنه، عرض کنم که خیشان و اقارب اونا جمع میشن، هدایای کادو براش میارن، به قول خودش سکه بهار آزادی میذارن، نیم سکه میذارن، ربع سکه میذارن، چیز دیگه کادو میارن. کسی از مسافرت میاد، بعضیا براش هدیه و تعارف میارن، این جور چیزای موقت، فائده ایست، درآمد ایست برای انسان، اما نه از راه شغل، نه از راه اکتساب. آیا اینام اگر همین سکه‌ای که مون، جایزه‌ای که بهش دادن تا سر سال باقی مون، اینم فاضل معونه است، باید خمس بده؟ اگر گفتیم وجوب خمس تعلق می‌گیرد، این وجوب به اون ربح هایی که از راه تکسب به دست میاد، اکتساب است، اینا رو دیگه نمیگیره. اگر این مطلق فایده است، یه فایده گیرش اومده، نه از راه اکتساب، بگیم این خمس نداره. بعضی میگن نه، اختصاص به اون ربح هایی که از شغل به دست میاد، از کسب به دست میاد، اختصاص به او ندارد، بلکه وجوب خمس در فاضل معونه به مطلق درآمد، مطلق استفاده، میخواد از راه کسب باشد، میخواد از راه جایزه و هدیه و هبه و حالا بعدم دو بازم هست، مثل میراث من لایحتسب، یک کسی مثلا یهو بهش خبر میدن که در فلان کشور فلان شهر یک کسی فوت کرده با شما بستگی داره، اونم وارثی ندارد، وارث شمایی، یک جا یک مبلغ یک مالی به عنوان ارث بهش میرسه. اینم همینجور است، از راه درآمد شغلش کسبش نبوده، یهو خبرم نداشت، من حیث لا یحتسب بهش اطلاع میدن یه همچه خیشی شما داشتی مرده، وارث نداره، وارث شمایی. حالا اینا بعد غیر هبه و جایزه موارد دیگه هم هست، یکی همین این قسم از میراثه، یا مثلا وصیت یک کسی وصیت کرده است که از مال من این مبلغ به آقای فلان امام جماعت مسجد اینقدر به ایشون بدید، وصیت کرده تو وصیتش، این اصلا روحش هم خبر نداشته، یا میان خبر میدن یه همچه مبلغی آقای فلان وصیت کرده بدیم از مالش بدیم به شما، مالی که وصیت میشه برای کسی. حالا اینا رو بعد میرسیم. گفتیم دو قول در مسئله هست، اختلاف عجیبی هم هست. یه عده از بزرگان از اکابر علما میگن این اختصاص به اکتساب دارد، اون ربحی که از کسب به دست میاد اگر سال هزینش ازش برداشت فاضل معونه پیدا کرد خمس داره، اما این فواید اینا که جایزه و نمیسایی که موقت در طول سال دست میاد نه خمس ندارد. یه دسته اینجور میگن، یه دسته میگن نه خمس مال فاضل معونه است، از اون ربحی که فائدهی که انسان میبرد من ای طریق نکام، ولو از راه هبه باشد، از راه عرض کنم که جایزه باشد، اینا هم باز اگر فاضل معونه شد و اضافه اومد از سال باید خمس شده. و مهم این است که هر کدام از قائلین قول خودشون را میگن این قول قول مشهوره، بلکه ادعای اجماع میکنن، و قول طرف مقابل رو میگن اون خلاف مشهور. مثل ابن ادریس دیروز گفتیم، مرحوم ابن ادریس در سرائر میگه قائلین به وجوب فقط یه نفر آقای عرض کنم که حلبی در کتاب کافی او این حرف رو زده و غیر از او احدی وجوب در مثل فواید و اینا رو کسی نگفت. از این طرف این دسته مثل مرحوم محقق در معتبر که گفتیم دیروز، مرحوم شهید در دروز، اینا میگن اختصاص دارد به عرض کنم که درآمدهای از کسب، اون چه از اکتساب به دست میاد، و این که بگی مطلقا مطلق فائد خمس دارد احدی نگفته غیر ابن ادریس، اونا ایشون میگه اون قول رو هیچ کس نگفته غیر حلبی، اینا میگن هیچ کس نگفته غیر حلی که ابن ادریس، و قول خودشون رو. لذا گفتی مرحوم آقای خویی هم اینجا بعد از این که نقل اقوال میکنه فرمود برامون مهم نیست که بریم تحقیق کنیم کدوم قول قول مشهور است و کدومش خلاف مشهور. دو دسته از بزرگان این فتوا رو دادن دو جور، و ما باید مراجعه کنیم به دلیل، ببینیم از دلیل چی استفاده میکنیم، ولو اینکه اون دلیلی که ازش استفاده کردیم قولی است که اون دسته میگن این مشهور نیست. مثلا الان یه حال ما اومدیم تو استدلال، دیروز گفتیم استدلال اون بزرگانی که برای تعمیم میدن برای مطلق فائده، حتی مثل عرض کنم که هبه و جایزه و میراث و اینا را میگن خمس داره، اونا یکی عمده دلیلشون آیه است، روایات هم هست منتاش خب به استدلال به آیه هم میکنن، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. موضوع غنیمته، ما غنیمتم، اون چرا غنیمت گرفتید، به طور قطع و مسلم مراد غنایم جنگی تنها نیست، ولو مورد آیه است، اما مورد میگیم مخصص نیست. در مورد غنایم جنگی این آیه نازل شد، ولی اختصاص به غنایم جنگی ندارد، این مورد اتفاق، بلکه مراد غنیمته. غنیمت رو هم گفتیم به معنای مطلق فائده است، هم در لغت اینجور معنا کردن، هم در عرض کنم که اصطلاح علما، فقها و حتی عرب، اونایی که نقل میکنن صاحب کلام هستند و صاحب لغت، اونام این که لفظشون عربی است، لغتشون عربی است، اونام در کلماتشون غنیمت رو به معنای مطلق فائده استعمال، در مواردی هم که استعمال شده تو روایات و غیره، از همه این جهات، چه لغت، چه عرف، چه اصطلاح بین عرض کنم که افراد، غنیمت به معنای مطلق فائده است. پس و علمو انما غنمتم، یعنی اون چرا فائده بردید مطلقا، میخواد قیدی ندارد که فائده‌ای که از راه اکتساب باشد، این قید تو آیه نیست. هر فائده‌ای بردید، غنمتم من شیء، هر چیزی را فائده بردید. مسلم کسی که در یک قضیه‌ای که اتفاق میفته یه هدیه‌ای بهش میدن، بهش میگن امسال چه سال خوبی بود برات، فائده خوبی گیرت اومد، بالاخره این فائده است اطلاق میکنن برش. جایزه بهش داده شده، هبه بهش داده شده، یا حالا قصه میراث اونا هم بعد میگیم. در مثل هبه و اینها هم فائده است. اینم که میگیم در روایات لفظ استفاده هم آمده، این سینش سینه طلب نیست، استفعال، که استفاده یعنی بره دنبالش که کسب صدق بکنه، اکتساب، بره دنبال استفاده تا یه فائده گیرش بیاد. میگن این سین برای طلب نیست، بلا سیرورته، برای اینکه این مال به دست من بیاد، میخواد اتفاقی به دست من بیاد این فائده، میخواد برم دنبالش کسب بکنم، منتظر باشم تا این سود به دست میاد. اینا میگن مطلق. پس آیه مطلق دلالت دارد که اون چرا شما فائده بردید، سوا اون این که از راه اکتساب این فائده به دست بیاد، استفاده باشد، یا نه از راه استفاده و اکتساب نیست، این اتفاقی خود به خود یه فائده دست شما رسیده. این آیه اطلاق دارد. بنابراین میگیم خمس واجب است، چه این که عرض کنم که از راه اکتساب این ربح به دست بیاد، چه این که از راه فائده مطلق، یه درآمد مطلقی است، تصادفی اتفاقی به دست آمده. آیه دلالت دارد بر این جهت. اما روایات، این آیون تمسک میکنن به روایات، روایات هم زیاده، بعضی از روایات که دلالتش خوبه، سندش هم معتبره، بعضی سندش ضعیفه، ولی مجموع بالاخره روایاتی است که دلالت دارد بر این که خمس در مطلق فائده واجب است. یکی از اینها روایات صحیحه علی ابن جعفر، اون روایت طولانی بود که قبلا خوندی، اشکالات فراوانی هم به روایت بود که امام فرمود در این سال من خمس رو از شیعیانم بر می دارم و فقط در طلا و نقره خمس بدن. بالاخره امام عرض کنم که اعمال ولایت کردن در اون روایت. از جهاتی اشکال بهش وارد شده بود، صاحب مدارک چند تا اشکال کرد دیگران، ولی به حمدالله یکی یک اون اشکالات رو جواب دادیم و گفتیم نه، میشه، امام اختیار داره، ولایت داره، میتوند یه سال تغییر بده، خمس رو کم بکنه، زیاد کند، یه چیزی که خمس نداره بفرمود درش خمس هست. این ولایتی که امام داشت از اون باب درست کردیم روایت. حالا اون اشکالاتی که تو روایت بود رو ما کار نداریم، اما بالاخره روایت روایت صحیح هست، بهش هم عمل شده، این قسمتش به درد ما میخوره. آیه رو که میفرماد هم و علم و انما غنمتم، بعد امام فرماد خب مراد از غنائم چیه؟ این تعبیر امام هست، قول ابی جعفر در اون صحیح هم فل غنائم والفوائد یرحمک الله. اون شخص میگن مراد از غنائم و فوائدی که هست فهیه الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها. مراد از غنائم که در آیه اومده عرض کنم که هیه الغنیمه، مراد اون غنیمتی است که یغنمها المرء، انسانی اون غنیمت رو به دست میاره، فائده است که یفیدها، به دست میارد اون فائده رو، استفاده میکند. ول جائزه، اینم اضافه میکنه امام، مراد از غنایم که در روایت اومده و فواید غنیمت و فائده است. ول جائزه من الانسان لل انسان التي لها خطر. این عبارت امامه. یکی از اون عرض کنم که فوائدی که اگر به دست انسان برسد خمس بهش تعلق میگیره، یکشم فرمود ول جایزه است، اگر یه جایزه به کسی بدن. منتها یه قید اینجا اضافه کرد امام به او که التی لها خطر، جایزه‌ای که خطیر است یعنی سنگینه، مبلغ بالاست، یه فایده کم رو نمیخواد بگه. ول الجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر. پس امام یکی از فوائدی که در سال اگر به دست انسان برسه خمس بهش تعلق میگیره، از مصادیق آیه میشه، فرمود ول جایزه است، جایزه و هدیه و هبه و اینا که یکیه، فرمود ول جایزه. پس جایزه هم جزء اونای شمار که مصداق آیه است که خمس داره. منتها یه قید امام اضافه کردن که التی لها خطر، جایزه‌ای که وزین باشه، سنگین باشه، مبلغ زیاد باشه، نه یه چیز جزئی. میگیم این قید شکی نیست که وصفه، وصفم میگیم مفهومش حجت نیست. اینی میشه بگیم قید وصف اینجا مفهوم داره که اگر جایزه ایست که لها خطر، مبلغ سنگینه، خطیر بالاست، خمس داره، مفهومش نیست که پس اگر خطیر نباشه، کم باشه، خمس نداره، فایده است، درآمدی است، گیرش اومده، اما چون مبلغ کمه بگیم خمس نداره. این رو کسی نگفت، برای اینکه مفهوم وصف حجت نیست، اینو حجت نمیدونیم. پس دلالت بر این که اگر خطیر نباشد خمس ندارد، لا خمس فیه، هم چیزی نیست، دلالت نمی کن. منتها بالاخره قید آورده، قیدم که لغو نباید باشه در کلام امام. میگیم لعل وجه این که التی لها خطر رو فرمود برای این است که اون جایزه‌ای که بمونه و زائد بر معونه سنه انسان باشد، اون جایزه است که مبلغ متنابهی باشد، و اگر یه مبلغ جزئی است به یک کسی هدیه دادن، این خب همون فرداش خزینه میشه، خرج میشه، نمیموند تا آخر سال که بشه جزء فاضل معونه و خمس داشته باشد. وجه این که امام این قید رو آوردن برای این است که اگر خطیر نباشه در طول سال در معونه صرف میشه، نمیموند تا خمس بهش تعلق بگیره، نه اینکه اگر مفهومش این باشد اگر خطیر نیست خمس نداره، اگر خطیر نیست نمیموند تا آخر سال، چون به خود فائده که خمس تعلق نگرفته، باید بموند. اگر فاضل معونه شد، این انسان مخارج سالشو از این درآمدها برداشت، اگر فاضل معونه پیدا کرد خمس. معمولا غنایم اگر چیزی جایزه، اگر چیز کمی است دیگه نمیموند برای آخر سال که فاضل معونه بشه. شاید وجه این که امام این قید را آوردن برای اینه که اگر خطیر نباشد هزینه میشه، خرج میشه، موردی براش که خمس بهش تعلق بگیرد ما باقی نیست. بنابراین این قید التی لها خطر مفهوم نداره که بگیم اگر خطیر نیست یه فائدهی، یه جایزهی، هبهی به کسی دادن، خطیر نیست، اگر موند تا آخر سال خمس ندارد. از روایت بخوام استفاده کنیم اینجور نیست، بلکه میگیم ساکت، اگر خفیف باشه چی؟ فرمود جایزه خمس داره اگر خطیر باشه. پس اگر خطیر نباشه دلیل بر این که خمس داره نیست، وجوب خمس درش نیست، چون قید آورد وجود خمس به جایزهی که لها خطر، خطیر باشد. اما این که اگر خطیر نیست خمس نداره، اینم دلالت نداره. میگیم اگر یک فائدهی، جایزهی، هبهی به کسی دادن و مبلغ کمیست، ناچیزه، این روایت ساکته، نه دلالت میکند که خمس داره، نه دلالت دارد خمس نداره. این اون وقت اگر اینجور شد از ادله دیگه میشه استفاده کرد. مرحوم آقای خویی فرمود میتونیم از عدم قول به فصل، که اونایی که گفتن خمس داره دیگه فرق نگذاشتن بین کم باشد یا زیاد، خطیر باشد یا تفیف باشد، یا به اطلاقات ادله دیگر که میگه مطلق فائده خمس دارد، این فائده خطیر که نیست، که فائده قلیلی هست، بگیم خمس داره. علی حال این، پس این قید لها خطر این مزاحم و معارض با حرف نیست. از روایت که صحیح هم هست استفاده کردیم، یکی از فوائدی که درش خمس هست، متعلق خمس قرار میگیرد، جایزه هست، جایزه انسانی به انسانی میده. فرمود لها خطر، ولی اونم گفتیم این قید برای اون جهته مفهوم نداره. پس این یکی از روایاتی که دلالت دارد که جایزه و عرض کنم که هبه و امثال اینها جزء چیزایی است که خمس درش هست، اگر بمونه فاضل معونه بشد باید خمسش داده میشه. روایت دیگر موثقه سماعه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس، از امام سوال کردم راجع به خمس، فقال، امام اینجور فرمود فی کل بله فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر. میگه سوال کردم که خمس به چی تعلق میگیره، امام فرمود فی کل ما افاد الناس، هر چیزی را که انسانی فائده ببرد، من قلیل او کثیر فیه الخمس. خب این یک عمومی است، فی کل عموم وضعی، دلالت دارد که خمس در هر فائده‌ای که انسان می‌برد، قلیل یا کثیر، درش خمس هست. پس می‌خواد از راه اکتساب این ربح به دست بیاد، شغل است، کاری است داره می‌کنه، ربحی به دست میاد، خمس داره، چه فائده‌ای باشد که عرض کنم که از راه اکتساب نیست، مثل هدیه و جایزه و این، این تعمیم داره. اینم یک روایت. اون روایت صحیحه حلبی که اول خوندیم روایت 5 از باب 8 از ابواب ما یجب و فیه الخمس، موثقه سماعر روایت 6 از همون باب. روایت دیگر روایتی است احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید یا عیسی ابن یزید، هر دوش نقل شده. رواه احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید یا احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید قال کتبتو، به امام نوشتم، جعل تو لکل فدا تعلمنی مل فائده، به من تعلیم کنید که مراد از فائده چیست و ما حدها، حد و حدودش چیست فائده. رأیک ابقاک الله، رأیتونو بر من بنویسید، ابقاک الله ان تمن علی، تا اینکه منت بگذارید بر من به بیان ذالک، لکی لا اکون مقیما علی حرام، فائده رو بر من مطرح کنید، حد و حدودش رو بگید که من مقیم بر حرام نشم، در حرام واقع نشم، لا صلات علی ولا صوم، نمازم باطل باشد، روزم باطل باشد. این سؤال از امام، پس فائده رو برای من مطرح کنید، بیان کنید مراد از فائده چیست. تو روایت و در سؤال، سؤال از خمس نیست، لفظ خمس نیمده، ولی خب معلومه قرینه دارد که اینکه فائده رو میخواد بپرسد که بر من بگید که من مقیم بر حرام نبشم، نماز و روزم باطل نباشه، مرادش همین خمسه، که فائده‌ای که باید خمسشو بده که اگر نداد اون وقت چیزش، اعاشش، زندگیش، معاشش حرام میشه، نمازش باطل میشه، روزش باطل میشه. سوال از اینه. پس لفظ خمس در سوال سائل یا در جواب امام نیست، از فائده صحبت میکنه، سوال میکنه، ولی معلومه فائده رو میخواد ببیند فائده چیست، که اون فائده ای که من میبرم کجاست که باید خمس بدم و چقدر باید خمس بدم که مقیم بر حرام نباشم. امام در جواب فکتبه، اون گفت کتبتو خدمت امام، امام جواب دادن که الفائده مما یفید و الیک فی تجارتن، اون سودیست که، فائدهیست که میبری، ربحیست که به تو میرسد، فی تجارتن من ربحها و حرسن، یا ربحیست که از تجارت به دست میاد یا از کشاورزی، حرس و عرض کنم که مزرعی که داری کشاورزی میکنی، بعد الغرام که هزینه اون کشاورزی و اجاره‌ای که مثلا دادی اونا رو کم میکنی، او جایزه. پس سه چیز رو، فائده رو که امام خود براش مطرح کند که اون وقت خمس بهش تعلق میگیره، یکی سودی که از تجارت به دست میاد، یکی از زراعت به دست میاد، او جایزه، یکی هم جایزه است. پس جایزه هم یک فائده است، ولو از راه اکتساب به دست نمیاد، تصادفی است، اتفاقی است، جایزه بهش تعلق میگیره، بهش میدن. هبه و هدیه رو اتفاقی به یه نفر در اثر مثلا چی بهش میدن، ولو از راه اکتساب نیست. امام این رو جزء فوائدی آوردن که اگر بماند و فاضل معونه سال بشه خمس دار. این هم یک روایت خیلی روشنه، روایت 7 از این با. منتها از نظر سند نقل میکنن از مرحوم آقای بروجردی با اون اشرافی که ایشون در علم رجال دارن، فرموده بودن این جور روایت که احمد ابن محمد ابن عیسی نقل بکند ان یزید، فرموده همچه سندی ما اصلا نداریم که احمد ابن محمد ابن عیسی از شخصی به نام یزید روایت نقل بکنه، این در کتب اربعه، در تمام ابواب کتب اربعه نظیر ندارد. فقط همین یه روایت اینجوری وارد شده، ان یزید، و این یزید هم شناخته شدنی مجهوله، نمیدونیم کی هست، خودش اسمش یزید، پسر کیه، اهل کجاست، وضع حالش عرض کنم که متدین بوده، مورد ثقه است، نیست، مجهول. لذا مرحوم برجدی اشکال میکنن در سند روایت از این که ما یه همچه کسی که احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کند ازش به نام یزید ما نداریم. ولی این کتاب های وسائل قبلی اونا در این جور بوده، ان یزید. این کتاب های وسائلی که جدید آوردند و اصلاحاتی درش کردند، اونا این جور نقل میکنن، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید، نه عیسی ان یزید، عیسی ابن یزید. پس یزید کسی نبوده که احمد ازش نقل بکنه که مرحوم برجین فرمود نداری، مجهول است. نه، این عیسی ابن یزیده. این ابن تصحیف شده، تصحیف شده، به جاش ان آورده شده. ولی الان هم تو روایات که در وسائل نقل میکنه، عرض کنم که یک نسخه بدل میذارد به جای ان یزید، ابن یزید. اگر ابن یزید باشد دیگه مشکل حله، دیگه نمیگیم یک شخصی است که در روایت وارد شده که مجهول است. بنابراین ابن یزیده، بله بله، این معلوم شد، بله بله. بنابراین از این جهت سند اشکالی درش نیست. عیسی ابن یزید، بله، نه خود عیسی را میگیم، احمد نقل میکنه، این جد احمد میشه، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید، اونی که راویز احمده، منتها این سلسله پدر و جدش هستن، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید. توجه فرمودید؟ این میشه جد، ما کاریش نداریم، حالا اون ثقه باشد نباشد چیکار داریم، کاری نداریم، مراد ما احمده. اگر بگیم احمد نقل میکند ان یزید، باید ببینیم یزید کیه. اما این میگه احمد ابن عیسی ابن یزید، ما مرادمون احمد، احمدم فردیست که مورد وثوق هست. عرض کنم که روایت دیگر، سوم، روایت ابا بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال کتبت الی فی الرجل، به امام نوشتم، مکاتبه کردم که الرجل یهدی الی مولاه و المنقطع الی هدیته، شخصی است که یهدی الیه مولاه، مولای او هدیه بهش میداد، و المنقطع الی، یا یه قطعه مالی رو منقطع میکنن، جدا میکنن، براش میفرسن، هدیتون، یه هدیه مولا بهش میده، یا از طرف کسی جدا میشه از مال و بهش داده میشه، هدیتون تبلغ الفی درهم، که اون هدیه به 2000 درهم او اقل او اکثر، هل علیه فیها الخمس، این سوال از خود هدیه است، کسی به دیگری هدیه ای میداد که تبلغ به این مبلغ یا اکثر یا اقل، هل علیه فیها الخمس، آیا بر اون شخص در این هدیه خمس هست؟ فکتب علیه السلام الخمس فی ذلک، درش خمس هست، الخمس فی ذلک، روایت ده از همون باب. عرض کنم که این روایت خب از نظر دلالت خیلی روشنه که میگه الخمس فی ذلک، سوال از خود هدیه است، هدیه خمس داره، فرمود بله خمس درش هست. مرحوم آقای بروجردی ایشون احتمال دادن که این روایت اینجور باشد، لا خمس فی ذلک، نه الخمس فی ذلک، به قرینه سیاق. فرموده ببینید سؤال رو و جواب امام رو. سؤال اینه، هدیه به کسی داده میشه، هل علیه فیها الخمس، آیا خمس درش هست؟ اگر مراد امام باشد که بله خمس داره، با چی بگه؟ باید بگه نه ام فیه الخمس. هل علیه فیها الخمس، آیا بر عهده این شخص در این هدیه‌ای که بهش داده شد خمس هست؟ امام باید بفرماد نه ام فیه الخمس، علیه الخمس. اما این که فرماد الخمس و فی ذلک، این خلاف بلاغت، خلاف فصاحت و بلاغت و کلام در کلام امامه. این ظاهرش ایشون فرمود این بوده که لا خمس فی ذلک، میخواد بفرمود خمس نیست، لا خمس فی ذلک. و الا اگه میخواست بفرمود خمس داره، فرمود نه ام علیه الخمس، فیه الخمس، الخمس و فی ذلک. این با سیاق جور در نمیاد و احتمال میدن که بوده لا خمس فی ذلک. خب این یه احتمالیست برای ما این برجیدی دادن، ولی خب نمیشه. بله نه، میگیم سیاق ظهور در این پیدا میکند که لا خمس باشه، نه الخمس و فی ذلک. داره، حالا ما نمیدونیم، دبنید ما نمیدونیم امام میخواد بفرماد خمس داره یا میخواد بگه خمس نداره. این سوال کرد از امام که هل فیه خمس، امام نمیدونیم میخواد بفرماد خمس دارد یا میخواد بفرماد خمس نداره. اگر مراد امام این باشد که بله خمس داره، باید بفرماد فیه الخمس. سوال کرد هل علیه فیه الخمس، اگر مراد امام این باشد که بخواد بفرماد خمس درش هست، ظاهرا باید بفرماد فیه الخمس، نه الخمس و فی ذلک. این الخمس و فی ذلک نشونه این است که امام خواد بفرماد خمس نداره، لا خمس فی ذلک. پس این سیاق که لا خمس، این که فرم الخمس و فی ذلک، به این نمیخورد که بخواد بفرماد خمس داره. ظهور در این دارد که امام مرادشون است که خمس نیست، لذا فرمود الخمس و که مراد بوده لا خمس فی ذلک. اینو قرینه سیاق رو قرینه میگیرن که ظاهر باید این باشد که لا خمسه، نه این که بفرمود الخمس و فی ذلک. اگر مراد امام در جواب سائل که میگه آیا در این هدیه خمس هست، باید بفرم اگر مرادشون بود که بله، باید بفرمود فیه الخمس. الخمس و فی ذلک مناسب نیست، پس قرینه میشه که مراد الخمس و فی ذلک نیست، لا خمس فی ذلک. ولی خب در این حال میگیم اعتمادی نیست، احتمالیست، ایشون هم احتمالی دادن، اما نمیتونیم به این احتمال اعتماد بکنیم که بگیم مراد امام این است که لا خمس، میخواد بفرمود خمس نداره.
امام
میفرمد الخمس و فی ذلک، اون
اگه میفرمد میگفتیم اونا خمس داره، نه اینکه شما فرمودید
سوال کردید،
وقتی هم از این طریق استفاده کنیم از ذلک استفاده کنیم، همون مفهوم کلام
آقای وجودی میرسه در بیه لا هم نمیخون. آخه سوالی بعید بعید نداره دیگه، بعید نداره، سوال از هدیه است.
یعنی اونایی که گفتیم
کدوم؟
آخه
کدوم دیگه، چیزی نداریم، سوالش از هدیه. این سوال، این میگه کتب تو یه نامه خدمت امام نوشتم که کسی هدیه‌ای بهش داده شده، هل علیه فیه الخمس؟ دیگه جای دیگه نداره.
در چیزی که ما گفتیم خمس داره.
خب این دیگه اون وقت خیلی که یه چیزهای دیگری که ما گفتیم اینا رو باید بعد نه دیگه همین مشاره بعد
بگید که خمس الان نداره
سال نه الان دیگه الخمس و فی ذلک خمس درش هست. اونایی که بهش استدلال میکنن اینه، میگن در این الخمس و فی ذلک، در این هدیه‌ای که تو سوال کردی خمس هست. این ظاهر عبارت این. بله نه نه میگه لا ساقط شده، ساقط شده، ها ساقط شده. نه حالا این چه ربطی به اینجا داره؟
خب اینم جوابی که امام داره، یه مبتدا داره یه خبر، یعنی یه جمله خبری هست،
یعنی الخمس و فی
ذلک
درسته.
اتفاقا
در این وقت آقای برجدین یعنی خلاف سیاقه.
نه اتفاقا این سیاق هستش، چون جمله خبریه ای که در جمله
ببینید جمله خبریه ما کاری به اون نداریم. ببینید یه سوالی کرده، سیاق اینه، یه شخصی اومد از امام اینو سوال میکند که هدیه هل فیه الخمس؟ امام بفرمود الخمس و فی ذلک، یه قضیه خبریه انشائیه بیارن که دلالت خبریه ایست که دلالت بر انشاء میکنن، کاری به اونجا نداریم. مناسب بود بفرمود فیه الخمس. اگر مراد امام این بود که خمس داره، اون سوال گفت که سائل گفت هل فیه الخمس؟ بفرمود نه، بفرمود فیه الخمس. الخمس و فی ذلک چرا تعبیر رو به این عبارت بیاره امام؟ جواب سوال اینه، هل علیه فیه الخمس؟ اگر امام خود بفرماد بله، باید بفرماد فیه الخمس. الخمس و فی ذلک مناسبه با این سوال نیست، مگر اینکه بخواد بفرماد نه خمس نداره، لا خمس فی ذلک. مرحوم های برجدی این رو فرمود، این لا افتاده بوده و الا تعبیر به این که الخمس و فی ذلک به اون سوال نمیخوره، سیاق کلام یعنی چی؟ بله بله نه دیگه بالاخره بوده لا خمس فی ذلک. حالا این احتمالی است، اینم قبول نمی کنیم. حالا شما هم ایراد نگیرید، بگیم ما گفتیم
اینا تو قرارداد لوزان بوده.
بله حالا اینم در تقدیر نیست،
یعنی لا رو بگیم جزء چیز هست، این اومد دلالت روایت با ظهور آیه در
بله. حالا بالاخره ما میگیم اصلا اعتمادی به این که قبول بکنیم که لا بوده افتاده نمیشه قبول کرد، اعتماد نمیشه. که عرض کنم که حالا بقیه روایات باشه بعد انشاءالله. بسم الله.